بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد محمد جواد شبیری، هفته بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و علی آلهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کنم در مورد اینکه آیا در دین مستوعب ورثه مالک هستند یا میت مالک است یا عرض کنم خدمت شما بدون از ملک خارج میشه، بلا مالک هست، هیچ کسی مالک نیست هرچند در حکم مال میت باشه. این سه احتمالی که وجود داشت ما عرض کردیم که اینی که میت مالک باشه این احتمال ثبوتاً اشکالی نداره، ولی اشکال اثباتی وجود داره که اثباتاً هیچ کسی قائل به این مطلب نیست و یک امر غریبی هست که نیاز به یک دلیل قاطع برای اثباتش داره و مجرد این دلیل های مجرد احتمال ثبوتیش کافی نیست برای اثبات این مطلب. خب این چکیده عرض جلسه قبل ما بود. ما در واقع با توجه به این که میگفتیم از آیه شریفه استفاده میشه که مال ورثه نیست، نتیجه میگرفتیم که بلا مالک هست و این نتیجه گیری. خب به ذهنم رسید بعدن که این در مورد آیه شریفه باید یه مقداری ما بحث رو مبسوط‌تر بحث کنیم، هم تو جواهر در این مورد بحث شده. قبل از جواهر دست شما درد نکنه، قبل از جواهر هم مرحوم محقق اردبیلی در زبدت البیان این بحث رو دنبال کرد که کلام صاحب جواهر ناظر به کلام مرحوم محقق اردبیلی در زبدت البیان هست و مرحوم شیخ هم در این مورد مفصل بحث کرده، به خصوص تو تحریر سوم، یعنی اون مسئله نهمی که هست، مرحوم شیخ خیلی مفصل این بحث رو مطرح کرده و صور مختلف، احتمالات مختلف رو خیلی با حوصله و با سر صبر بحث کرده که نیاز هست که همه این بحثا رو ما مطرح کنیم. خب ببینید در آیه شریفه یک لام به کار برده شده، میگه مثلا لکل واحد منهما سدس، پدر و مادر هر کدومشون سدس رو مالک هستند، من بعد وصیت یوصابها او دین. اینجا یک کلمه لام هست، در مورد لام احتمالات متعددی بدون میره. یکی این که مراد از لام ملکیت باشه، اصل ملکیت باشه. یکی این که مراد از لام ملکیت مستقله باشه، یعنی ملکیتی که متعلق حق غیر نیست. یه جور دیگه این هست که متعلق، احتمال سوم، متعلق لام ملکیت مستقره باشه، یعنی ملکیتی که از بین نره، در قبال این که ملکیتی که نسبت به دین که با ادای دین دیگه این ملکیت از بین میره. این هم سه جور. یا اصلا ملکیت نباشه، جواز تصرف باشه، لام به اعتبار اینکه جواز تصرف هست. حالا یا اصل جواز تصرف رو میخواد بگه، اونم یه احتمال، یعنی احتمال چهارم اینه که اصل جواز تصرف رو میخواد بگه. احتمال پنجم این هست که جواز تصرف مطلق او رو میخواد مقید کنه به من بعد الوصیه. این یه پنج احتمال در این لام میشه داد. خب به نظر میرسه که بدون این لام وجهی نداره که ما ملک خاص بگیریم. ظاهرش اینه که مطلق ملک متوقف هست. ظاهر بدویش این بیان هست که اصل ملکیت، یعنی تا وصیت و دین هست اصل ملکیت تحقق پیدا نمی کند. حالا مرحوم شیخ اینا یه بحثای مفصلی توی این مسئله نهم دارن در مورد اینکه آیا این ملکیت مستقره استفاده میشه، به اصطلاح مفاد لام چیه. این بحث و ملاحظه بفرمایید، ما این رو بعداً فردا در مورد صحبت میکنیم. بذارید آدرس دقیقش هم خدمت شما بدم. این صفحه 224 224 دو سه صفحه شاید ایشون در این مورد بحث میکنه که مراد مفاد از لام چیه. یه بحث مفاد لامه. یه بحث دیگه بحث من بعد وصیتن هست، این بعدیتی که اینجا ذکر شده. سه تا احتمال در کلام مرحوم محقق اردبیلی ذکر شده. من حالا قطعه ای از کلام محقق اردبیلی رو میخونم، اون احتمالی قدی عبارت سنگینیه، اون عبارت رو بخونم. میگه در مورد من بعد احتمالات سه گونه است، فل احتمالات ثلاثه. یکی بعد وصول هما الى اهل هما، یعنی بعد از اداء دین و اداء وصیت. فلا یجوز التصرف قبله به وجهن. البته بحث رو در مورد این مطرح میکنه که آیا جواز تصرف هست قبلش، جواز تصرف نیست. اون مبتنی بر این نیست که لام رو به معنی جواز تصرف بگیریم، چون اگر ملکیت هم بگیم حاصل نمیشه، نفی الملکیه لازمش نفی جواز تصرف هم میشه. اونش یه بحث دیگه است که معلقان علیه چیست، اون همون پنج احتمالی که عرض کردم اونا میاد. اونا هر جور حالا معنا بکنیم، چون به هر حال نتیجه نفی الملکیه هم نفی جواز تصرف هست. اینی که این فلا یجوز التصرف قبله به این جهته، فلا یجوز التصرف
خاص میفهمید نفی ملکیت ملازمه داره با نفی جواز تصرف.
آره بله، اینجا چون عامل دیگه‌ای برای جواز تصرف بلا ملکیت ما نداریم، اگر جایز باشد به دلیل اینکه مالک هست. فلا یجوز التصرف قبله به وجه. یک. دو، بعد العزل و تعیین فلا یجوز قبله، بعد از عزل و تعیین. این عرض کنم خدمت شما این که همین که کنار بگذاره کنه این کافی هست. یه تعبیری تو بعضی از کلمات مرحوم شیخ گاهی قد وارد میشه، کنه بعد از زمان، اونم یه احتمال دیگه است، اون غیر از عزل و تعیینه. که نه، همین که شخص به عهده بگیرد اون هم کافی هست برای اینکه بتواند در بقیه مال تصرف بکند.
فتاوی معاصری هم داریم.
نه حالا نمیخوام بحث فتیز، میخوام بگم این عزل و تعیین با احتمال زمانی که تو کلمات شیخ هست فرق داره، اون متفاوته. این فلا یجوز قبله. سوم، بعد سعت المال و وجود و همافی. این بعد الوصیه یعنی به شرطی که مال سعه داشته باشه نسبت به وصیت و دین و چیز دیگه، اون چیز دیگه یک سومش به مثلا یک ششمش به پدر و مادر میرسه. و فیجوز و تصرف فی ما یفضل، عرض کنم فیجوز و تصرف فی ما یفضل او فی الکل، تصرف در اون مقداری که حالا این بعد از ساعت المال و وجود همافی میخواد بگه اگر مال هم نسبت به وصیت هم نسبت به دین سعه داشته باشه، بیشتر از اونم داشته باشه، در اون بیشتره میشه تصرف کرد و در کل میشه تصرف کرد. خب دو احتمالم این چیز هست. یعنی یک میگه که بعد الوصیه، یعنی بعد از سعت المال للوصیه و دین، میگه در صورتی به شرطی شما مال رو به ورثه میدیم که مستوعب نباشه خلاصه دین و وصیت. اگر دین و وصیت مستوعب مال باشه دیگه به اونا چیزی نمیرسه. اگه چی؟ سومی دیگه؟
نه
اگر دین و وصیت مستوعب نبودن.
اگر مستوعب بودن چی؟
مستوعب بودن خب صحیح مال نبوده دیگه.
نه
سومی دیگه، نه احتمال سوم دیگه. احتمال سوم اینه که من بعد وصیتن، یعنی من بعد سعت المال للوصیت والعزل و چیز دیگر، یعنی در صورت یک دوم رو به ورثه میدیم که بیشتر از وصیت و دین چیز دیگه هم وجود داشته باشه، که اگر چیز دیگه وجود داشت حالا اون چیز دیگه رو میدیم به، یعنی تصرف در اون چیز دیگه.
چی؟
در فقه غیر از اون چی به ورثه نمیرسه دیگه؟ نمیشون تفاهم کنید؟
تصرف یا بعد از اون میتونن از غیر
اونم برن، اما یه بحث دیگه است. بعد از اینکه در غیر دادن به توانن تصرف کنن یا نه، اون یه حرف دیگه است. این ببینید سه تا احتمال. احتمال اول بعد وصول هما الى اهل هما یه تفریعی داره. ببینید دقت کنید این رو، سه تا احتمال مختلف بر بعد میکنه، بر هر یک از این احتمالات تفریعاتی میکنه. یک، بعد وصول هما الى اهل هما، احتمال اول. احتمال دوم بعد العزل و تعیین. احتمال سوم بعد از سعت المال و وجود همافی. درسته؟ نتیجه احتمال اول این هست که فلا یجوز و تصرف قبلهو، یعنی قبل وصول هما الى اهل هما، به وجه اصلا نمیشه تصرف کرد. چه عزل کنی، تعیین کنی، نمیدونم زمان بکنی، هر کار میخوای بکنی، تصرف دیگه جایز نیست. به اون جهتش کار نداره، به وجهن ناظر به اون حیثیتش نیست. یه نکته دوم اینه که حالا اب نداره بعد از سه داشته باشه نداشته باشه، اونم اشکال نداره به اون معنا بگید. دوم بعد العزل و تعیین، اگر عزل و تعیین کردی مقدار وصیت رو و مقدار دین رو گذاشتی کنار، میتونی در بقیه تصرف کنی. اینم دو. سوم این که بعد از سعت المال و وجود همافی، به اونا کار نداره که به اون عمل خارجی، اونا ناظر به عمل خارجی بود که حالا یک ایصالی شما به اهلش میکنید یا عزل و تعیین میکنید. نه، بعد از اینکه یه همچین حالتی وجود داشت، بعد از اینکه مال سعه داشته باشد نسبت به وصیت و دین و چیزی زائد بر وصیت و دین هم وجود داشته باشه، خب حالا که زائد وجود داره، بعد از اینکه زائد وجود داشت میشه تصرف کرد، در چی میشه تصرف کرد؟ این دو احتمال داره، در خود اون زائده میشه تصرف کرد یا در کل دیگه میشه تصرف کرد. فیجوز و تصرف فی ما یفضل، یا در اون ما یفضل فقط میشه تصرف کرد، یا نه در کلش میشه تصرف کرد و یکون زامنن. این اگر در کل، ایشان از این فل کل استفاده میشه، این تصرفی که اینجا ایشون فرض کرده حتی تصرف مطلق رو هم میگه میشه. شما میتونید در کل تصرف کنید حتی به نحو اتلافی، ولی ضامن هستید نسبت به حق ورثه، حق مصالح و حق دویان. این سه احتمالی که در مسئله با نتایج این سه احتمال ایشون میگه ولی اولو احوت و اصلا احوت اینه که تا وقتی که به اهلش ایصال نشده نه تصرف کنیم و به عدل و تعیین هم اکتفا نکنیم و تصرف هم اصلا نکنیم. بعد میگه روایات هم به این دال لفته و بحث ادامه میده، بحث ادامه داره که من ادامه عبارت رو نیوردم. چی؟ نه اصلا، یعنی برای آخرت انسان سالم تره، همون احوت دیگه، یعنی اصلا لنفس انسان رو باعث میشه که از عذاب، همون معنی احوت دیگه. نه نه، همون احوت اصلا هست، یعنی این کس این که انسان این کار رو بکنه باعث میشه که از مخاوفی که احتمالات دیگر ممکنه متوجه انسان بکنه در امان باشه. خب این سه احتمالی که ایشون برای منبر ذکر میکنه، یه احتمال دیگه بعد العزل و تعیینشون ذکر کرده، شما بگید بعد از زمان، احتمال چهارمی که در لابلای فرمایش مرحوم شیخ انصاری گاهی اوقات ذکر شده که همین که انسان ضامن بشه نسبت به حق ورا، حق موسالهم و حق دویان، همین مقدار کافی باشه برای اینکه بتواند در مال تصرف کنه. اینم احتمال چهارم.
این مراد عقد زمانه یا
چیزی دیگه؟ نه، هم تعهد نفسی، یعنی همون تعهد نفسی که نه باعث میشه که از این عین مال خارج بشه بره به ذمه کنه یا همچی چیزی. حالا در مقام احتمال دارم ذکر میکنم، از لابلای فرمایشات مرحوم شیخ یه بعض جا تعبیر زمان میکنه که قبل از زمان نمیشود در مال تصرف کرد، که نه با زمان میشه در مال تصرف کرد. این هم احتمال چهارم. احتمال پنجم، احتمالی که در فرمایش مرحوم آقای عراکی بود که این بعد ناظر به بعدیت رتبی است نه بعدیت زمانی و امثال اینها. بعد از اون یعنی این که حق ورثه به گونه ای نیست که بتواند مزاحم با حق دویان و حق مصالحهم باشه، جنبه مزاحمت با اونها نداره. من بعد رو به این معنا ایشون معنا کرده بودن، ولی به نظر میرسه که هیچ یک از این پنج معنا ظاهر آیه نیست. معنای آیه معنای دیگری هست که تو جواهر هم اشاره میکنه و خیلی به اصطلاح نسبتاً هم سبک باشه برخورد میکنه و امثال اینها. اون اینه که ببینید، اولا به نظر میرسه من بعد متعلق به لام نباشه، من بعد حال باشه از ما ترک و حال یا وصف ما ترک باشه. ما ترکی که من بعد الوصیت و دین هست، این ما ترک یک دومش مثلا مال شوهر هست یا یک چهارمش مال زن هست، امثال اینها. به این معنا که ببینید این ما ترک یک مجموعه هست. میگه این ما ترک درش هم وصیت واقع هست هم دین واقع هست. ما ترکی که ازش کندم، محصل آیه این میشه الفاضل عن الدین، الفاضل عن الدین یا الفاضل عن الوصیه، یک دوم فاضل الدین یا یک چهارم فاضل الوصیه، این به اصطلاح حق ورثه است و امثال اینها. یه توضیح عرض بکنم، این که این تقدیراتی که اینجا تو آیه شریفه گرفته شده همه تقدیرات خلاف ظاهر جدیه، بعضیش که خیلی عجیب غریبه. بعد از ساعت المال و وجود همافی، این تقدیر، این به خصوص مثلا از اون تقدیرات بسیار عجیب هست که اصلا هیچ گونه صلاحیت چون محقق اردبیلی ذکر کردن ما ذکر میکنیم، ولی این یه همچی معنایی رو بگیم اینجا. آخه تقدیر هم قرینه تقدیر میخواد، هم صلاحیت ذاتی میخواد که اینجا یک مقدری وجود داشته باشه. به نظر میسه هیچی که از این دوتا نیست، نه ذاتن یه همچی چیزی. میگفتش که بنده خدا گفته بود یقین دارم که خدا ارحم الراحمینه، یقین دارم خدا ارحم الراحمینه، یقین دارم که شیطان رجیمه. گفته کفر نگو، کفر نگو، گفت خالقون در تقدیر بگیر. خالقون در تقدیر بگیر. خب آخه هر چیزی که نمیشه در تقدیر گرفت، هر چیزی در خالقون در تقدیر بگیر که این معنای تقدیر گرفتن نیست که. به نظر میرسه که این بسیاری از این معانی، حالا بعد وصول ما تو اینها اون خب اشکالی نداره، از جهت چیزی اینقدر تقدیره. بعد العزل و سایر احتمالات، نمیدونم زمان مراد باشه، عزل و تعیین باشه، سعی مال باشه، تو این احتمالات هم چنین احتمالی که آقای عراکی دادن که بعد بعدی رتبی باشه و همسایینا، اینا هیچ کدومشون چیز عرفی که اصلا وجود داشته باشن ندارن. بعد وصول همایل اهل ما، چون وصیت برای این هست که غایتش وصول هست، این که وصیت رو به اعتبار غایت ما اطلاق کنیم، اون تو اینها تو این احتمالی که قابل ذکر هست از این احتمالات، این که وصول ما یعنی ادای وصیت، وصیت به معنی ادای وصیت باشه، اون خب ما میگیم بعد از نماز فلان کار انجام بکن، یعنی بعد از انجام دادن نماز، اون احتمال احتمال کاملا به جایی هست که. ولی به نظر میرسه که اصلا نیازی به ظهور عرفیش اینجور نیست. ببینید خود همین تعبیر الفاضل عن الدین رو شما در نظر بگیرید. اگر ما گفتیم که الفاضل عن الدین، مراد از دین اینجا چیه؟ مراد از دین یعنی مقدار دین. دین خودش که یعنی قرض کردن، یه چیزی هست که در ذمه انسان هست، دین تو این مال حقیقتاً که نیست. پس چطور شما تعبیر الفاضل عن الدین تعبیر که میکنید، چی ازش فهمیده میشه؟ یعنی فاضل از مقدار دین. اینکه دین رو به معنای مقدار دین گرفتن عرفی ترین چیزی هست که همین تعبیر فاضل عن الدین که به کار میبرید انصراف پیدا میکنه به فاضل از مقدار دین. ولی دین اصلش در ذمه است، به اون مال خارجی اونجور تعلقی نداره. ولی وقتی همینجوری بگیم به اصطلاح، کمان که الخمس بعد المعونه، شما میگید که در مال بعد از معونه خمس وجود دارد. بعد از معونه یعنی چی؟ این بعد از مقدار معونه، هم که آقای خویی اینجا تو اون کلامشون تعبیر میکنن. این که شی رو معونه رو به معنی مقدار معونه بگیریم، دین رو به معنی مقدار دین بگیریم و وصیت رو به معنی مقدار وصیت بگیریم، روشنترین احتمال که اینا تجوز به اون معنا نیست، یعنی چیز شبیه به گونه‌ای هست که گاهی اوقات آدم غفلت میکنه که این معنای دیگه به یه معنا درش تجوز به کار رفته. شاید قبل از این که من این تعبیر فاضل عن دین رو تحلیل میکنم به ذهن شما خطور نکرده بود که دین اینجا در اینجا یک نوع تجوز درش به کار رفته. اینقدر تعبیر فاضل عن دین در ذهن انسان چیز حساب جواهر، اینو ملاحظه بفرمایید. این جاها برای اینکه این ذهنیت ها چیز نشه، به جای فاضل عن دین تعبیر میکنه الفاضل عن مقابل دین. تعبیر فاضل توی تعبیراتشون نگاه بکنید که نه ذهنیتش این هست که دین یه چیز دیگه است، اینجا فاضل عن مقابل دین تعبیر میکنه، در حالی که تعبیر عرفی که کلمات فقها در اینجور موارد به کار میره الفاضل عن مقابل دین نمیگن، الفاضل عن دین تعبیر میکنن، به خاطر اینکه دین و مقدار دین اینقدر به همدیگه نزدیکی دارن که جای همدیگه به راحتی به کار برده میشن. اینی که من بعد وصیتن به نظر میرسه یعنی من بعد مقدار الوصیه، مقدار دین، و یعنی مالی که مقدار دین رو ازش کم کردید. این من بعد چیز لام نیست، این لامش من بعد این است، نه اون ما ترکی که من بعد الوصیه هست، یعنی من بعد مقدار الوصیه هست یا من بعد مقدار به اصطلاح دین هست، اون به عرض کنم خدمت شما ما ترک تقسیم میشه و باید برسه چی؟
بعد
وصیت اینجوری
بخوام
ببینید
تقسیم
بندی
که من دارم میگم
این نگاه همین
که مردش بردارید
قرآن رو محبت
کنید
به من
بدید حالا تقسیم
بندی
برید
و بعد دویان اینا
سرشون میگن بحث ببینید
حالا اونو در مورد صحبت میکنیم تقسیم بندی ها بعد از این یعنی چی تقسیم بندی ها حالا اونو یه کلامی مرحوم شیخ داره و تو کلام صاحب جواهرم وارد شده اونو من بعداً در مورد صحبت میکنم ببینید فل امه سدوس یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک و إن كانت واحدة فلها النصف ولأبویه لكل واحد منهما السدس مما ترک إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلهم الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين ولكم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیه یوصین بها او دین ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیه توصون بها او دین و تا آخر عرض کنم خدمت شما ببینید دو جور این که این من بعد متعلق به چیست؟ من بعد متعلق به چیست؟ اصلا آیا میگه که مالکیتشان مالکیت ورثه بعد هست؟ یه موقع این هست ما میگیم بعد از وصیت و ارث اون مالکیت تحقق پیدا میکنه. خب بحث این است که بعد از وصیت خود بعد از وصیت مالکیت تحقق میکنه یعنی چی؟ بعد از وصیت مالکیت تحقق پیدا میکنه. خب به خاطر همین اینا گفتن که بعد از اداء وصیت، بعد از اداء دین، یا بعد از عزل، یا بعد از تعیین، یه همچی معانی رو معنا کردن برای اینکه اون به اصطلاح مالکیت مالکیت رو تصویر کنن، اینکه این مالکیت بعد از این هاست. ولی عرض من دو تقریب هست. یه تقریب این هست که من عرض میکنم که این آیه میخواد بگه ما ترکی که من بعد، من بعد حال هست برای ما ترک. تو این آیه چندین جا ما ترک قرار داده، حالا یا صریحا ذکر شده یا مقدر هست. مثلا بعض از اینها فل امه سدوس یعنی سدوس از ماترک، فل امه سلوس اون اوائل که فلهن سلوسا ماترک، اولش ما تصریح کرده به اون ماترک، بعدش به اعتبار قبلی اون متعلق ماترک رو نصف از ماترک، سدوس از ماترک و امثال اینها. ما میخواییم بگیم ما ترکی که من بعد الوصیه هست. ما چی؟ 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 به یوسیکم که نمیخوره، نه که یوسیکم به لام بگید، حالا به لام یوسیکم که نه، وصیتش که بعد نیست، متعلق الوصیه. یوسیکم که نه، نه اینکه بعد از اینکه اون وصیت میکنه متعلق الوصیه. یوسیکم رو نگید دیگه، اینه که اینقدر چیزی نه، میخواهید چیز کنید بگید به لام، یعنی یوسیکم به مالکیت، این مالکیتی که بعد هست. یعنی متعلق الوصیه، نه خود وصیت. وصیتش
که بعد از دین اصلا گفته میشه.
آره دیگه، ماترکی که من بعد هست، یعنی ماترکی که کنه دینش رو حذف کردید، الفاضل عن الدین، ماترکی که من بعد الوصیه هست. این مثل الخمس بعد المعونه. الخمس بعد المعونه چجوری معنا میکنید؟ یعنی خمس در ربه من بعد الوصیه هست. این ربهی که ازش چیز رو
اینجا داره میگه من وصیت میکنم به این سهام، متای وصیت من، نه که تحقق وصیتم، وصیت من بعد از اینکه سهم اون رو
جدید و اینا نه، وصیت خدا که بعد نیست، متعلق الوصیه بعده. بازم دقت به نکتهش نمی کنید. متعلق، حالا این یه جور یه تقریب که نتیجهش این میشه که ما ترکی که مقدار دین و وصیت ازش کم شده. بنابراین اگر ما ترک شما مقدار وصیت و دینش رو کم کنه هیچ نمیمونه، خب اصلا مالکیتی وجود نداره. بنابراین دین مستوعب نتیجهش این میشه، دین مستوعب ترکه ورثه هیچ ندارن. یه موقعی هست نه، دین مستوعب ترکه نیست، فاضل از دینی میمونه. این محصل معنا این میشه که این سهام از ما ترکی که فاضل از دین و وصیت هست به ورثه منتقل میشود. این اینجوری یک تقریب. یه تقریب دیگه این هست که نه، نگیم من بعد الوصیت او دین متعلق به، یعنی در واقع حال باشه از ما ترک یا وصف باشه برای ما ترک، بلکه حال برای اون مالکیت باشه. ولی مالکیت ما ترک بعد از او کنایه باشه از این که مقدار ما وصیت و ما ترک اون مقدار رو مالک نمیشن. این معنی دیگری است که تو جواهر چیز کرده. این که میگن شما مالک هستید بعد از مقدار وصیت، مالک هستید بعد از مقدار وصیت، یعنی چی؟ ما ترک یک مفهومی هست که به نحو اهمالی در نظر گرفته شده. این ماترک رو، مالکیت شما نسبت به این ماترک من بعد الوصیه است، یعنی به اعتبار اینکه ماترکش رو مالک نیستید، مالکیت شما نسبت به او رو بعد از او لحاظ شده. یعنی کنایه از این هست که مقدار دین و مقدار وصیت رو مالک نیستید، یعنی من بعد رو ما متعلق به مالکیت میگیریم، ولی مالکیتش من بعد کنایه از اینه که به مقدار دین و وصیت او رو مالک نیستید. هر دو اینها در یه جهت مشترک هستن، اون اینه که مراد از دین و وصیت رو اونجا تقدیر ما نمیگیریم. اداء الدین، نمیدونم عزل الدین، نمیدونم سعت المال الدین، امثال اینها، زمان الدین، هیچ گونه تقدیری گرفته نمیشه. خود دین البته به یه معنا دین به معنای مقدار الدین به کار میبریم، ولی عرض کردم اون تجوزی که در استعمال دین به معنای مقدار الدین هست، این تجوز بسیار روشن‌تر از تجوزهای دیگه‌ای که در این تقدیرهایی که آیون ما در واقع یک نوع مجاز در حذف نمی‌گیریم، مجاز در کلمه می‌خوایم بگیریم، یه مجاز در کلمه‌ای که خیلی واضح هست، به طوری که عرض کردم گاهی خود آدم غفلت می‌کنه از این که این معنا معنای مجازیه. فرض کنید میگیم الخمس بعد المعونه، گاهی خود آدم توجه نمی‌کنه که خمس که بعد از خود معونه نیست، بعد از مقدار معونه است. اینکه شی رو به مقدار و شی اطلاق کردن خیلی تجوز بسیار روشن و واضحی به نظر میرسه. به نظر میرسه این آیه شریفه در این مقام باشه. در نتیجه معناش این هست که مقدار و دین و مقدار الوصیه مال ورثه نیست. حالا یا به اعتبار اینکه مالکیتش نسبت به ماترک بعد از او فرض شده که کنایه از اینی که این مقدار دین و مقدار وصیت ملکشون نیست، یا به اعتبار اینکه از اول گفته که ماترک منهای دین و وصیت، ماترکی که ازش دین و وصیت کم شده است، ماترکی که مقدار دین و وصیتش کنار گذاشته شده، یعنی منهای اون، اگر اون معنا هم باشه نمیشن دیگه، طبیعتا معنیش این میشه دیگه، صریح میشه در این معنا دیگه. بعد بس ما همینه دیگه، ما میخوایم ببینیم در اون بله 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 در مقام اینه، بله در مقام اینه، در مقام اینه. شما ما اصلا بحثمون که در مقام این هست یا نیست، شما همین ادعا رو میگه آیا در مقام اینه، میگه بله در مقام اینه است. آخه شما همین حرفی که ما میزنیم زدتشون میگه آخه این حرف درسته، اینکه در استدلاله شد که اگر چیزی
هست قبولش میگیم آجا کسی در مقام نحوه این که چجور اینا میرسه چجور
اصلا همین رو دلت بیان میکنه، نحوه از همین رو میخواد بگه،
نحوه عدای وضعیت
اونم اصلا داره نمیگه. آقا یه نکته
ای هست، اگر ملاکمون تو استظهار این باشه که استظهار اطمینانی برای ما حجت به ما به باب اطمینان، حالا این فرمایشی شما فرمودید
نه ما ما حالا مبنا ناتمامه، ما در استظهارات دایر مدار اطمینان نیستیم، ولو به جهت انسداد صغیر باید از اون اطمینانای اون شکلی بیرون بیاییم، یعنی یک نوع ظن قابل توجهی بله 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 و اینا از این شکله. اون احتمالات دیگه واقعش اینه که حالا ظاهر خود آیه من، حالا البته به روایت بحث میکنیم، این بحث ابتدایی آیه است، ما چیزمون این هست که هیچ وقت اون ظاهری که ابتداعاً از آیات استفاده میشه منهای ظاهر روایات نباید چیز کرد، ما میخوایم بگیم منهای روایاتی که در مسئله وجود داره اگر ما باشیم و این آیه شریفه، اون مفادی که از این آیه استفاده میشه این هست که مالکیت و وراس نسبت به اون مال، این مالکیت نسبت به اون مقدار وصیت و مقدار دین تحقق نداره، اصلا در مقام نفی این هست، میخواد بگه که این مقدار مالکیت وجود نداره. خب قبلا بحثش هم کردیم که نمیدونم با مفهوم است و مفهوم مخالف است، و تو این تحلیلی که ما میکنیم اصلا بحث مفهوم نیست، اصلا در مقام تهدیده، میخواد مقدار مال میت رو تهدید کنه، نحوه مالکیت رو تهدید کنه، اینی که در مقام تهدید هست ولو مفهوم هم به طور کلی قائل نباشیم، اینجا اصلا جای مفهومه. پس بنابراین اون بحثی که صاحب جواهر میگه که نمیدونم اشعار است و ممکنه فایده دیگه داشته باشد، و اون بحثا اصلا اینجا جا نداره، اونو بحثش رو قبلا کردیم که ما اگر مفهوم وصف رو هم به طور کلی، این یه چیز شبیه عرض کردم، یه چیز شبیه مفهوم استثناست که از اول میخواد استثناء کنه یه چیز رو، میگه این منهای اون اینی که ازش این مقدار استثناء شده، حالا به اون دو تعبیری که عرض کردم، دو تقریبی که عرض کردم،
اگر از روایات ما چیزی برداشت نکنیم این زن رو معتبر،
بله بله همینجوره اگر ما در روایات یه چیزی برداشت کنیم که خیلی روشن باشه که با این ناسازگاره، بعد نحوه جمع بین روایات و این ظهوری که در این آیه هست رو بررسی کنیم، بیاین ما مجموع من حیث المجموع رو باید بررسی کنیم. اینه که ما عرض ما این هست که ظاهر آیه این هست که ورثه مالکه، اینه که آیه خویی هم اشاره می‌فرمودن، ما عرض می‌کردیم، ما همین ما کاملا با آیه خویی موافقیم که ظاهر آیه این هست که ورثه مالک نیستند نسبت به مقدار دین و مقدار وصیت، ولی ایشون از این نتیجه گرفته بودن که میت مالکه، ما میگفتیم نه، مالکیت میت رو این آیه اثبات نمیشه، نفی مالکیت ورثه فقط اثبات میشه، و نتیجهش همون مبنای قدما میشه که قدما میگن میت مالک نیست، در حکم مالک هست، یعنی مالک نداره. حالا اون بعدن ادامه بحث رو، حالا کلام مرحوم شیخ رو ببینید، شیخ اینجا یه بحثای جالبی داره، من قبلا این بحثا رو کردم، بحثی که مربوط به کلام شیخ هست بحثشو، ولی چون یه مقدار شیخ بحثو توسعه داده، یه مقدار متفاوت است با اون زاویه دیده نحوه اطلاق لام و امثال اینها، اون بحثاش رو فکر میکنم دوباره با کلام شیخ رو هم مطرح کنیم و با دید شیخ این بحث رو دنبال کنیم مناسب هست. خب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.